این رو همکاران من آماده کردند از گروه تاریخ و اندیشه، به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه. بشنوید.
ای ایاز از عشق تو گشتم چمون، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا ترسانه گشتستم بخوان. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام دوستان، با افسانه دیگر از افسانه‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. افسانه ما امتحان بازرگان نام دارد. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در زمانهای خیلی قدیم توی یکی از شهرهای دور بازرگان ثروتمندی زندگی میکرد که 3 فرزند پسر داشت. فرزندانش برای تحصیل به شهر دیگری رفته بودند و خبرهایی که از موفقیت تحصیلی اونها میرسید خیلی امیدوار کننده بود و بازرگان و همسرش با شنیدن اون خبرها خدا رو شکر میکردند که فرزندان صالحی دارند. بعد از چند سال تحصیلات پسرهای مرد بازرگان تموم شد و به شهر و دیار خودشون برگشتند. یک شب مرد بازرگان پسر بزرگترش رو به حضور خواست و گفت: سن و سالی از من گذشته و دیگه بنیه و توان سفر کردن و کالا بردن از این شهر به اون شهر رو ندارم. تصمیم گرفتم اختیار تمام دارایی‌هامو به تو بدم و 2 برادرت هم به عنوان مستخدم در کنارت انجام وظیفه کنن. پسر بزرگ مرد بازرگان با شنیدن حرف پدرش گفت: منو ببخش پدر، من توان انجام چنین کاری رو ندارم و نمیتونم برادران خودمو به چشم مستخدم ببینم. مرد بازرگان روز بعد فرزند وسطی خودش رو احضار کرد و همون حرفا رو زد و پسرش گفت: من برادری بزرگتر از خودم دارم و تا وقتی اون هست من کی باشم که چنین مسئولیتی رو قبول کنم. بازرگان روز بعد 3 فرزندش رو به حضور خواست و به اون تکلیف کرد که سرپرستی و اداره اموالش رو به عهده بگیره، اما اون هم حرفهای 2 برادر دیگرش رو تکرار کرد و گفت: با بودن برادرهای بزرگترم اصلا مصلحت نیست که من چنین کاری بکنم. مرد بازرگان چند روز بعد هر 3 پسرش رو احضار کرد و گفت: من سالها خرج تحصیل شما رو دادم تا درس بخونید، کار یاد بگیرید و در دوره سالمندی عصای دستم باشید، اما حالا که همتون نافرمانی میکنید دیگه جایی توی این خونه ندارید. برادرها هم به نشانه ادب سرشون رو پایین انداختن و چیزی نگفتن و دو سه روز بعد بار سفر رو بستن تا خونه پدری رو ترک کنن. بله دوستان، پسرهای مرد بازرگان خونه پدری رو ترک کردن و با یه کشتی که عازم حرکت بود دنبال سرنوشت خودشون رفتن. بعد مدتی حرکت توی دریا طوفان بدی در گرفت و نزدیک یک صخره دریایی خیلی بزرگ بادبانهای کشتی از حرکت موند و با امواج دریای متلاطم مثل پرکاهی بالا و پایین می رفت. ناخدای کشتی که خودشو کاملا باخته بود کارگران کشتی رو جمع کرد و به اونها گفت تنابی به کشتی ببندید و بعد همتون برید روی صخره و کشتی رو محکم نگه دارید که تکون نخوره و من هم بادبان رو تعمیر کنم. پسر بازرگان که اطلاعاتی از علم هواشناسی داشت نگاهی به آسمون انداخت و به ناخدا گفت چنین کاری لازم نیست. با این وضعیت اگر کارگرها روی صخره برند باد اونها رو به داخل دریا میندازه. اگر فقط چند دقیقه با این وضعیت مدارا کنیم طوفان قطع میشه و میتونیم با خیال راحت بادبانها رو مرمت کنیم. دست بر قضا همونطور هم شد و ناخدا که خیلی از دانش اون جوان تعجب کرده بود گفت من سالهاست دریا نوردی میکنم اما هرگز به این موضوع توجه نکرده بودم که شروع و خاتمه طوفان چه نشونه هایی داره. معلوم میشه تو در این زمینه علم خوبی داری. اگر حاضر بشی توی کشتی بمونی و توی سفرها منو همراهی کنی حاضرم هم دستمزد خوبی بپردازم و هم تو رو در نیمی از درآمد کشتی سهیم کنم. اون جوان پیشنهاد ناخدا رو پذیرفت. برادرهاش وقتی با کشتی به مقصد رسیدن پیاده شدن تا دنبال سرنوشت خودشون برن و اون توی کشتی موند. پسر وسطی و پسر کوچیکه مرد بازرگان همینطور که توی بندر راه می رفتن و فکر می کردن که چی کار کنن به نزدیکی قصر حاکم بندر رسیدن و دیدن عده زیادی در اونجا جمع شدن. علت رو پرسیدن و یکی از حاضران گفت حاکم جزیره چون کارش خیلی سنگینه دنبال یک مشیر و مشار قابل اعتماد می گرده. و این افرادی هم که میبینید همه داوطلب هستند. منتها حاکم از همه یه سوال میپرسه که چون تا حالا هیچ کس نتونسته جواب درست بده هنوز نظر حاکم تأمین نشده. پسر وسطی مرد بازرگان نزد حاکم رفت و آمادگی خودش رو اعلام کرد. حاکم گفت اگر یک گاو داشته باشم که نه چاق باشه نه لاغر چند من پیه داره؟ پسر بازرگان بلا فاصله گفت قبوله. حاکم با حالتی تحسین آمیز دستی به پشت اون زد و گفت آفرین، تو به سؤال من درست جواب دادی. بعد رو به جمعیت گفت منظور من از سؤالم این بود که کار حکومت بالا و پایین داره و انجام اون کسی رو میخواد که بتونه روزهای خوش و ناخوش رو مدیریت کنه، یعنی آدمی باشه که از سود این کار مغرور و از زیانش مغموم نشه. و این جوان وقتی گفت قبوله متوجه شدم که منظور منو فهمیده. به این ترتیب پسر وسطی هم سرنوشتش معلوم شد. اونجا موند و پسر کوچکتر رفت تا سرنوشت خودش رو پیدا کنه. بله عزیزان، پسر کوچکتر مرد بازرگان رفت و رفت تا به کاروانی رسید که عده‌ای بازرگان با اون سفر می کردند و مال و تجاره گرانبهای هم همراه داشتند. پسر جوان که از پیاده روی خسته شده بود نزد کاروان سالار رفت و گفت امکانش هست که عازم هر جا هستید منم با خودتون ببرید؟ کاروان سالار گفت بله، به شرطی که کارهای خدماتی مسافران رو انجام بدی. پسر جوان پرسید مثلا چه کاری؟ کاروان سالار گفت کاروان ما کالاهای گران قیمتی همراه داره و جاده ها هم امن نیست. شبها هر جا اتراق می کنیم نگران هستیم که دزدان شبیخون بزنن. کسی رو لازم داریم که شبها مراقب اموال مسافرها باشه. اون جوان قبول کرد. بعضی مسافرها وقتی این خبر رو شنیدن به کاروان سالار ایراد گرفتن که از کجا معلوم این جوان خودش دزد نباشه. شما چجوری ندیده و نشناخته به اون اعتماد میکنی؟ کاروان سالار گفت من مسئول حفظ اموال شما هستم و هر اتفاقی که بیفته خودم جوابگو خواهم بود. کاروان سالار در اولین شبی که قرار بود اون جوان از اموال محافظت کنه به چند نفر از کارگرها مأموریت داد که خودشون رو به خواب بزنن اما مراقب اون جوان باشن. نگهبانها صبح به کاروان سالار خبر دادند که ما تا صبح بیدار بودیم و دیدیم اون جوان شمشیر در دست در اطراف خیمه ها و اموال مسافران گشت میزد و مراقب همه چیز بود. این کار چند شب دیگه هم تکرار شد و یک روز کاروان سالار به پسر جوان گفت راستش من از مدت‌ها پیش دنبال یک شریک و همکار خوب می‌گشتم و پیدا نمی‌کردم. وقتی تو خواستی که ما رو همراهی کنی آثاری از این نجابت توی چهرت رو دیدم و به نظرم رسید همون کسی هستی که دنبالش می‌گردم. به این ترتیب سومین فرزند بازرگان هم سرنوشتش معلوم شد. برادرها که از طریق پیک و پیغام با هم دیگه در تماس بودن و از حال روز هم خبر داشتن یه روز رو تعیین کردن تا به دیدار پدر و مادرشون برن و وقتی رفتن و حکایت خودشون رو تعریف کردن مرد بازرگان خیلی خوشحال شد و گفت راستش من ترس داشتم که بعد از مرگم شما برای تصاحب دارایی هام به جون هم دیگه بیفتید، اما وقتی هیچ کدوم مسئولیت قبول نکردید مطمئن شدم به خودتون متکی هستید و طمعی به ثروت پدری ندارید و برای اینکه مطمئن بشم اشتباه نکردم از شما خواستم تا خونه پدری رو ترک کنید. میخواستم ببینم توانایی و لیاقت دارید که گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشید یا نه و حالا که خاطرم جمع شد لیاقتی بیش از تصور من دارید. ثروتم رو به نسبت مساوی بین شما تقسیم میکنم تا هر کدوم از شما هر جور دلتون خواست از سهم خودتون استفاده کنید. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد. نویسنده محمد رضا حسن بیگی. صدا بردار فاطمه جلالی. گوینده فریناز ثریا. کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 159. عزیزان همراه برنامه با کاروان شعر و موسیقی، با ما در بررسی قطعه وطن و ساخته های فریبرز لاچینیست همراه باشید. تو چون بهاری، بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن،
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن.
محمد نوری زاده اول دی 1308 در رشت، خواننده‌ای که بخشی از بهترین آثار موسیقی ایران را خلق کرد. محمد نوری برای آلبومی که خود سرودن اشعارش را بر عهده گرفت، از فریبرز لاچینی دعوت به همکاری کرد.
ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن.
فریبرز لاچینی زاده سوم شهریور 1328 یادگیری موسیقی را از 10 سالگی آغاز کرد. او کار خود را در نوجوانی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. آهنگ برنامه کودک تلویزیون به مدت 20 سال از ساخته های فریبرز لاچینی بود. فریبرز لاچینی پس از انقلاب راهی سوربن فرانسه شد تا به تحصیل در رشته موسیقی بپردازد.
من ایرانی هستم و تو ایران پرورش پیدا کردم و به این آب و خاک مدیونم، بدهکارم. هر کسی نوعی به وطنش خدمت میکنه، یکی با تفنگ، یکی با فشاری، یکی با قلم، یکی با شعر، یکی با موسیقی. من جز اون افرادی هستم که اون چیزی که در توانم بوده و اون چیزی که بوده و عاشق اون کار بودن، سعی کردم که با موسیقی خودم کار کنم. خب حالا به این راحتی نبود که وقتی من برگشتم اینجا با این همه مشکلاتی اومدم، ای وای چه وضعیتی شده، چه اتفاقاتی افتاده، چه مشکلاتی هستش اینا. ولی هیچکدوم برام مشکل نبود. دونه به دونه به قول ناپلئون میگه که وقتی نمیتونید یک کشوی رو زیاد جمع‌آوری کنید، ببندید این کشوی، بعدی رو باز کنید. از راه دیگه وارد شدم، از راه کودک وارد شدم.
آلبوم سرزمین خورشید شامل چند ترانه میهنی از جمله قطعه وطن است. صدای تأثیرگذار محمد نوری و چیره دستی فریبرز لاچینی در آهنگسازی بیشک مهمترین عامل موفقیت این مجموعه بوده است. فریبرز لاچینی از اولین موسیقیدانانی بود که برای اجرای موسیقی از رایانه استفاده کرد و تا آن روز کسی علم این کار را نداشت.
همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
این اثر در تقسیم بندی ردیف موسیقی در مایه اصفهان قرار می گیرد.
ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن. همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن. مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری، ای وطن. مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی، ای وطن. همچو آواز بلندی، از بلندی های پا، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک، همچو با وفایی همچو خاک، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید کنازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی، ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام، جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه، امیر المؤمنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در این بخش و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه فرزانگان فرهنگ باشید. به مدت حدوداً 26